میکنم.
مردم ناراضی ایران باید الان غیرت و همیت ملی خودشون رو به نمایش بذارن و هیچ ملاحظه‌ای رو به کار نبرند و در این انتخابات نمایشی شرکت نکنند. در این صورت رژیم در دنیا رسوا میشه و به طور قطع و یقین پایه های سستش فرو میریزه.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان موضوع غالب در این مجله خبری است و در همین ارتباط بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز درباره وضعیت رأی‌گیری در شهرهای کردنشین به رادیو فردا دقایقی پیش این چنین گفت:
از ساعت اولیه صبح که رأی‌گیری در ایران شروع شد، در مناطق کردنشین هم اماکنی را که برای این کار اختصاص داده بودند به روی مردم باز کردند، ولی مردم بسیار حضور کم رنگی داشتند، علی‌رغم اینکه این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا با هم برگزار میشد، ولی باز مردم بسیار حضور کم رنگی داشتند و با توجه به اینکه در بسیاری از شهرها عده زیادی تایید صلاحیت شده بودند برای انتخابات شوراهای شهر و روستا، باید مردم بیشتر در پای صندوق حضور پیدا می‌کردند، ولی اون چه که ما شاهد بودیم و بر اساس اطلاعات و اخباری که به ما رسیده از 4 استان کردنشین ایران، یعنی ایلام، کرمانشاه، سرندج و ارومیه، خبرنگارهای ما گفتند که بسیار کم مردم این دوره از انتخابات استقبال کردند. دلیل اونم اینه که مردم بسیار ناامیدن و به آینده امیدوار نیستند و سفره هاشون هر روز به خصوص در 4 سال گذشته کوچکتر شده. آماری هم که ما به صورت تقریبی، مثلا برای نمونه در شهرستان سقز که من حضور دارم، تقریبا تخمین زدیم در حدود 20% یا پایین 20% مردم در انتخابات شرکت کردند.
بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز بود. اما با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از طرف دیگر مذاکرات احیای برجام هم در وین در حال انجام هست. در همین زمینه بشنویم از نوشین سیدحسینی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به حصول پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای برجام از وجود چالش‌های حل نشده خبر داد. نت پرایس در ادامه با تاکید بر پیشرفت‌های ایران در برنامه هسته‌ایش که ناشی از کاهش تعهدات در چارچوب برجام است، گفته که کشورش تلاش می‌کند با فوریت عمل کند. از طرفی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، گفته که برای احیای برجام باید منتظر تشکیل دولت بعدی در ایران بود. روند مذاکرات هسته‌ای در وین چقدر با انتخابات ریاست جمهوری ایران گره خورده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، چندان ارتباطی میانه این دو موضوع نمی‌بیند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لزوماً ربطی به انتخابات ایران نداره. ظرف این هفته ها ما دائما شنیدیم که به اساس مذاکرات داره پیش میره، هرچند که خب اون هیجان و خوشبینی اولیه نیست، ولی به نظر میاد که طور شکست و بست و افت و خیز هر دو طرف دارن اصلا حرفاشون رو میزنن، مذاکرات رو پیش میبرن، چارچوبایی رو تعیین میکنن، هرچند که مشکلات هم کم نیست، از جمله اینکه چه بخش از تحریم ها چه زمانی برداشته بشه با اون سانتریفیوژه که پیشرفته که ایران در چارچوب عقب‌نشینیش از تعهدات برجامی بهشون رسیده، با اینها چه بکنند، آیا باید کامل نابود بشه یا نه میشه اقدام دیگه در موردشون انجام داد و یک سری مسائل به اصطلاح نسبتاً عمده دیگه. با همه این احوال خود آمریکا یا اروپا یا تاکیدم دارن که اگر بشه با همین دولت آقای روحانی مسئله رو حل بکنند، هرچند که خب این هم عنوان میشه که به هر صورت سیاست هسته‌ای ایران و سیاست منطقه‌ای و سایر مسائل کلان جای دیگه به خارج از دولت تعیین میشه و نهایتاً تغییر اساسی با روی کار اومدن یک دولت جدید هم پیش نمیاد. ولی خب هر دولتی به هر صورت در زمینه اجرا، در نوع لحن، در نوع روی کرد میتونه یه مقدار متفاوت عمل بکنه و اینجا یا اونجا مشکلاتی رو به وجود بیاره، به خصوص که دولت جدید هم حتی از لحاظ تشکیلش و اینکه شروع به کار بکنه هم خب به لحاظ زمانی میتونه مشکل ساز باشه و آمریکا یا اروپا یا بعدشون نمیاد که سریعتر مسئله رو با همین دولت به هر صورت حل بکنن. اینکه چقدر موفق بشن باید دید که روند مذاکرات چجوری پیش میره.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین هم بدون اشاره به جزئیات روز پنجشنبه از روند گفتگوها ابراز رضایت کرد و گفت بیش از همیشه به توافق نزدیک شده ایم. ولی مذاکره درباره برخی مسائل اصلی همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی گفته که ایران میخواهد مطمئن شود عواقب ناشی از خروج دونالد ترامپ از برجام دیگر با تغییر رئیس جمهور در آمریکا تکرار نشود. آقای عراقچی البته درباره سازوکار مد نظر ایران در این باره توضیحی نداده است. همزمان با این اظهارات از طرف ایران و آمریکا در وین، وزارت خزانه داری آمریکا با صدور دستورالعملی جدید مبادلات کالاهای ضروری مربوط به مقابله با ویروس کرونا را با کشورهای از جمله ایران، سوریه و ونزوئلا آزاد اعلام کرد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی این اقدام آمریکا را نوعی ارسال پیام حسن نیت به ایران می‌داند.
کمک به مقابله با کرونا به هر صورت بخشی از استراتژی بزرگ دولت بایدن هستش. می‌دونیم که علاوه بر این که در سطح ملی خوب داره عمل می‌کنه، در سطح بین‌المللی هم تهاجم گسترده‌ای رو برای اینی که وضعیت کرونا رو بتونن مهار بکنن داره انجام میده دولت بایدن، از جمله از طریق پیشنهاد برداشتن حق انحصار تولید واکسن ها و مثلا صدور یا در اختیار گذاشتن این واکسن ها برای کشورهایی که کم مثلا بیشتر نیاز دارن و از لحاظ امکانات مالی با مشکل مواجه هستن. توی رابطه است که خب این در رابطه با ایران و این برداشتنش از روی تحریم ها یا این محدودیت ها در مورد ایران در رابطه با کرونا هم بخشی از این استراتژی کلیه و هم بخشی از مثلا این ارسال پیام حسن نیت بیشتر به ایران. در نظر بگیریم که از زمانی که بایدن اومده سر کار، در چارچوب اینی که بخواد راه بازگشت به برجام هموار بکنه، اقدامات متفاوتی را انجام داده، از مثلا پس گرفتن مکانیزم معاش در مورد ایران در اون قطعنامه‌های سازمان ملل، از مثلا برداشتن محدودیت ها برای رفت آمد دیپلمات های ایرانی در نیویورک، و میدونیم که همین چند روز پیش هم که آقای بایدن در سوئیس بود صحبت شد که گشایش های بیشتری کانال مالی بین سوئیس و ایران بتونه داشته باشه که ایران بتونه از امکانات مالی این کانال استفاده بیشتری ببره. مجموعاً این پیام های متفاوتی را آمریکا داره میفرسته که حسنیت خودش رو در رابطه با برجام و مذاکراتی که در جریان هست نشون بده.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که گروه‌های حقوق بشری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را به دلیل عدم تسهیل تحریم‌ها برای مقابله با کرونا در کشورهای ایران و ونزوئلا مورد انتقاد قرار داده بودند. با ادامه دور ششم مذاکرات هسته‌ای میان طرف‌های برجام در وین، انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه به پایان می‌رسد و تحولات احتمالی در عرصه سیاست خارجی کشور به زودی از سوی رئیس جمهوری تازه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. در نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در پایان رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در لبنان، دختران ملی پوش تکواندوی ایران گل کاشتند و با کسب 6 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز برای اولین بار به عنوان نایب قهرمان در سکوی دوم آسیا ایستادند. نگار اسماعیلی دختر طلایی تکواندوی ایران در این رقابت‌ها بود. اما تیم تکواندوی پسران ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به ضعیف‌ترین نتیجه 20 سال اخیر خود در این پیکارها رسید و در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. در 9 دوره گذشته تکواندوی قهرمانی مردان آسیا، تیم ایران 4 بار قهرمان و 5 بار نایب قهرمان شده بود. بعد از اظهارات چند روز پیش رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مورد دیپلماسی جدید در ورزش این کشور و صحبت از بازی‌های دوستانه با تیم‌های عربستانی، برخی از رسانه‌های داخلی روز جمعه گزارش دادند فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال عربستان خواهان حضور تیم‌های این کشور در خاک ایران شده است. چند سال پیش بعد از قطع روابط دیپلماتیک این دو کشور، دیدارهای رو در روی تیم‌های ایران و عربستان در کشور سالس برگزار می‌شد، اما حدود 2 ماه پیش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دو تیم ایرانی استقلال و فولاد در شهرهای جده و ریاض عربستان با حریفان خود دیدار کردند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر استفاده از کمک داور ویدیویی یا VAR در بازی‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در این قاره، شانس میزبانی ایران در این رقابت‌ها به صفر رسید. یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال گفته اگر همین امروز مشکل مالی و زیرساختی استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدیویی در ایران حل شود، برای نهایی کردن آن و حداقل یک سال زمان نیاز داریم. این در حالی است که کشورهای رقیب ایران در حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، عربستان و قطر سالهاست در مسابقات خود از تکنولوژی کمک داور ویدیویی استفاده می کنند. فدراسیون دو و میدانی ایران در واکنش به برخی انتقادها در مورد اعزام نشدن فرزانه فصیحی، دونده ملی پوش این کشور، به مسابقات جام کازانوف قزاقستان میگوید کشور قزاقستان برای این بانوی ملی پوش دعوتنامه صادر نکرده و دلیل آن را هم نمیدانیم. ایران با 4 ورزشکار مرد در این مسابقات شرکت کرده. و در پایان تورنمنت فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا که با حضور 5 کشور به میزبانی تاجیکستان انجام و به نایب قهرمانی تیم فوتبال دختران جوان ایران انجامید، نگین زندی بازیکن تیم ایران به عنوان ارزشمندترین بازیکن این دوره از این مسابقات انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که به گزارش مهدی بیگی همکارم درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بخش سوم این گزارش توجه بفرمایید.
وضع تورم کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش و ما تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
این توصیف وضعیت تورم در پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سال 1392. 8 سال گذشته و حالا نوبت ارزیابی نرخ تورم در دوره 8 ساله خود او رسیده. این نظر عده‌ای از مردم در بهار سال 1400.
تنسا الان از سال قبل این وقت تا 50-100% رفتن روشون. مثلا میتونم بهتون مثال بزنم، جنسای لبنیاتمون، مثلا شیر دامداران که الان همین هست توی یخچالمون، ما سال قبل این موقع میفروختیم 5 تومن، الان شده 9000 تومن. حبوبات چه وحشتناک گرون شده. حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خورده 54000 تومان.
والا نسبت میوه نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. بعد از این ورم وقتی میاریم مردم در توانشون نیست مثلا خریدی آنچنانی کنن. خب مثلا الان میان یا 4 تا یا 3 تا ندارم واقعیتش، مردم دیگه دستپالشون خیلی خالی شده.
گوشی هستن دیگه و مردم دیگه واقعا گوش رو اصلا نمیبینن، سمت گوش نمیرن دیگه. گوش که اومده شده مثلا 140 تومان، 150 تومان، 130 تومان. گوسفندی رونه شده 160 تومان. مردم مرغشو ندارن بخورن، میان سمت پوست و اسکلت و اینجور چیزا، چه برسه به خود مرغ. حالا گوش به کنار، گوش بماند.
آقا چرا نه مثلا طرف میاد آقا مثلا مرغ بده، مرغ توان یه مرغ میکشه مثلا 50 تومان میشه، مثلا میگه آقا یه رون بده، مرغ نمیخوام، بعد مجبور میشه یه رون بهش میدهم. یه اینطوری اصلا مثلا طرف میگه آقا 10 تومان چرخ کرده، 10 تومان خود چرخ کرده، 10 تومان نمیشه آخه. یه ما مجبور میشه میگیم دست خالی نره زن بچه دار، یا مثلا یه خانم میگه میگم آقا دست خالی دیگه نره، مثلا یه مجبور میشیم بهش میدیم که بره با زن بچهش مثلا شام یه چیز درست کنه، بخاطر هم 10 تومانش هم شاید نگیریم، ولی دیگه میدیم میگم آقا دست خالی نره.
حکایت صورت‌هایی است که با سیلی سرخ نگه داشته شدند. حرف گرانی افسار گسیخته است. اینجا در کوچه و خیابان‌های شهر آنچرا اقتصاددان‌ها و سیاستمدارها با کلماتی مثل تورم و برای توضیح اقتصاد بیمار ایران استفاده می‌کنند، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوانشان درک می کنند. برای کسی که سالها پیش با یک جعبه میوه به خانه می رفت و حالا با چند دانه سیب ضایعاتی، گرانی واژه کمجانی برای توصیف این اوضاع نابسامان اقتصادی است. گرانی اما تورم نیست، نتیجه آن است. سال هاست که نامزدهای ریاست جمهوری وعده مهار تورم و مبارزه با گرانی را می دهند. یکی پس از دیگری می آیند و می روند، اما مشکل همچنان باقی است. معضلی که 14 است، گلوی اقتصاد ایران را محکم گرفته. اما اساساً تورم چطور به وجود می آید؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
مسئله اساسی در مورد تورم اینه که باید نوعی تعادل برقرار باشه بین حجم نقدینگی و حجم کالاها و خدمات موجود در بازار. فرض کنیم در یک جامعه فقط 2 پرتقال موجود باشه و برای هر پرتقال هم، یعنی در واقع 10,000 تومان نقدینگی وجود داشته باشه برای 2 پرتقال به قیمت هر کدوم 5,000. حالا اگر تعداد این پرتقال ها بشه 10 و حجم نقدینگی به جای 10,000 تومان بشه 50,000 تومان، باز هر پرتقال قیمتش 5,000 تومانه و هیچ تغییری پیدا نمیشه در قیمت پرتقال ها. خب حالا اگر وضعیتی پیش بیاد که تعداد پرتقال ها باز همون 2 باقی بمونه ولی حجم نقدینگی برسه به 500,000 تومان، اون وقت قیمت هر پرتقال دیگه 5,000 تومان نیست، قیمت هر پرتقال 250,000 تومانه. چون پرتقال ها ثابت مونده، یعنی حجم کالاها و خدمات موجود در بازار ثابت مونده، در عوض نقدینگی بالا رفته و این وضعیتی است که در اقتصاد ایران یا هر اقتصاد تورم زده ای وجود داره.
تورم بالا در 8 گذشته به شدت قدرت خرید مردم را پایین آورده. هرچند حسن روحانی از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش گاه و بیگاه از مهار تورم توسط دولتش صحبت کرده.
دولت موفق شده تورم رو در طول 1 گذشته مهار بکنه.
خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی امروز راجع به تورم و اینکه چگونه باید تورم رو مهار بکنن دیگه بحث نمی کنن.
ما به مردم وعده دادیم یک اقتصادی که در اون اقتصاد بتونیم به یک تورم تک رقمی برسیم و به یک رشد 2 برسیم. به هر دوش ما رسیدیم.
و این ارزیابی تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از زبان فریدون خاوند، اقتصاددان:
تک رقمی شدن نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 2 اتفاق افتاد، در سال 1395 و در سال 1396، ولی بعدن این تک رقمی شدن پایان یافت دورش. و تازه باید حضورتون عرض کنم که وقتی میگیم تک رقمی چیزی حدود 9% بود و 9% هم در حال حاضر در سطح بین المللی وقتی که شما با نرخ تورم منطقه دلار یا منطقه یورو یا حتی با نرخ تورم کشورهای همسایه ایران که خیلی از اونها حتی تورم منفی دارن مقایسه میکنین، رقم بالاییه، ولی به هر حال موفق شد تورم رو بیاره به زیر 10% در طی مدت فقط و فقط 2.
جان مینارد کینز، اقتصاددان سرشناس انگلیسی، میگوید برای تخریب ارکان اخلاقی یک جامعه کافی است چند سالی به آن تورم بدهید. دولت‌ها با ادامه روند تورم بخش زیادی از ثروت شهروندانشان را به طور پنهانی مصادره می‌کنند، چیزی که در دولت‌های جمهوری اسلامی و به ویژه در دولت حسن روحانی به وفور انجام شده. و این هم آمار تورم کشور در فروردین 1400. تورم سالیانه نزدیک 39%. تورم نقطه‌ای حدود 50%. تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از 63%. مردم مطمئنن عدد آخر را بهتر میفهمند. در مورد آماری که دولت حسن روحانی ارائه میدهد، البته تردیدهای زیادی وجود دارد. عده زیادی از کارشناسان نرخ تورم را بسیار بالاتر از اینها میدانند. و این نظر عده ای از شهروندان.
اما مصرف ما سوسیس، کالباس و روغن اینا هست که بالای 70-80% این تورم داشت. بالای 70-80%.
من شهروند عادی نه سیاست میدان میفهمم چیه، نه دیپلماسی میفهمم چیه، ولی اینو خوب میفهمم که واسه دو تا لامپ 70,000 تومان پول دادم من. یعنی یه راننده اسنپ یه روز تقریبا باز کار بکنه با این کرایه هایی که هستش، 5,000 و 7,000 و 3,000 اینجور قیمت ها با اینجور کرایه ها یه روز تمام کار بکنه، تازه خرج ماشینم نداره بره دوتا لامپ بگیره واسه خونش. این شده حال روزگار ما. اینه
مثلا خیلی ها نمیتونن مرغ درسته ببرن، میان از ما اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن، پوست ما رو میبرن از ما، آب میکنن روغنش رو میگیرن. این الان دنبالیسه مرغه، این هم میبرن برای خوراشیشون دوم مرغه.
خرید خانه که دیگر رویایی بیش نیست. طبق برآورد کارشناسان، هر ایرانی با درآمد متوسط باید یک قرن کار کند و پس انداز کند تا بتواند خانه ای دست و پا کند، تازه اگر قیمت ها در همین سطح باقی بماند. برای عده ای اجاره نشینی در داخل شهرها هم کم کم دارد به رویا بدل می شود. این توصیف گرانی اجاره خانه ها از زبان مشاوران املاک.
مشتری داشتیم از تهران اومده سمت کرج به دلیل اینکه خونه های تهران فوق‌العاده گرون شده. الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت ها رو میگیم، مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. مثلا معلومه که نمیتونه توان پرداخت این اجاره رو نداره.
الان هم که این محله مثلا خود بومی های محله بچه هاشون دیگه دارن حاشیه نشینی میرن.
دو تا خانواده با هم بله هستش، بله هستش. اومدن من خدا مثلا میگه دو تایی مثلا پول پیش من 60-70 تومان، ماهی هم مثلا میگه 500-600 تومان. یه کارگریم، 4 روز سر کاریم، 4 روز شاید بیکار باشیم. فکر کنم یه کاری کردیم که با هم دیگه پول پیش با هم دیگه درست کردیم، یه جایی که دربستی حتی 60 متری هم شده که من آدم دارم که 6 نفرن، یه بچه این داره، یه بچه اون، یه زن شوهر مثلا با هم دیگه مثلا مجبوریم میخوام بگیریم که حداقل شب از سر کار میگیم یه جایی داشته باشیم که بتونیم استراحتمون کنیم.
عده‌ای سرپناهی دارند و شب سرشان را سیر یا گرسنه زمین می‌گذارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند همین سر گرسنه را کجا بخوابانند. گشتی در خیابان‌های شهر که بزنید آنها را می‌بینید. کم نیستند. عده‌ای کارتون خوابند، عده‌ای دیگر در ماشینی که با آن مسافرکشی می‌کنند می‌خوابند، عده‌ای روی پشت بام اجاره‌ای می‌خوابند، عده‌ای به قبرستان‌ها پناه برده‌اند و در گور می‌خوابند. این اواخر عده‌ای هم به فاضلاب‌های زیرزمینی پناه برده‌اند. برای بررسی بیشتر سیاست‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی در 8 سال گذشته، در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.